بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثی که مرحوم آخونده کردن نسبت به اتصاف واجب به عدم خاصی که لازمه وجود خاص است، این به چه منوال این مسئله را ایشون مطرح کردن و جوابی که از این مسئله داده شده، مطالبی که حول این قضیه هست، این به چه جهته؟ البته تمام این مسائل به مسئله صرافت در وجود و بساطت در وجود و وحدت وجود برمیگرده. شکی نیست در این که وجود مقید و ایه نحو کام چه مجردش و مبدعاتش و چه غیر مجرد و ماده و مکونات، این وجود از حیث تغییر متصف به ماهیتی من ماهیات الامکانیه است، چون لازمه وجود به صرافه اطلاق است و لازمه اطلاق صمدیت است و عدم احتیاج و الالغیر و الالعله و استغناء از علت. حالا این وجود مقید به هر مرتبه از مراتب وجودی که باشد، بالاخره از آن حد اطلاقی واجب خارج شده. بنابراین آیا اطلاق واجب بر این وجود مقید جایز است یا دیگر جایز نیست؟ وجود کیفیت نسبت یک ذات است با خود وجود او، کیفیت نسبت ذات است با وصف او، کیفیت نسبت ذات است با تقید او. یعنی وجود فی حد نفسه چیزی نیست، فقط کیفیت نسبت را بیان می کند. و این وجود شیء، چه وجود ذات شیء شیء و چه وجود وصف شیء برای شیء برای اون ذات، به هر حیثیتی که باشد انتزاع وصفی از اوصاف ثلاثه وجود و امکان و عدم و یا ضرورت و امکان و عدم این پیدا می کند. منشأ برای اتصاف این سه وصف خواهد شد، وصف ضرورت، وصف امکان و وصف عدم. بنابراین اونهایی که قائلن بر این که چون ذات باری تعالی واجب است و انسان چون حظ بیشتری از مقام خلافت اللهی دارد، پس او هم حظ بیشتری از وجود دارد، این مسئله عقلن و اساساً باطله، زیرا وجود مقبول به تشکیک نیست تا اینکه مراتب شدت و ضعف داشته باشه. اون چه که مراتب شدت و ضعف دارد، اون عبارت هست از وجود، نه از وجود. وجود است که چه در مرتبه ذات و یا در مرتبه وصف و عرض دارای مراتب تشکیکی است. این مرتبه وصف برای ذات اگر لازم باشه، اتصاف ذات به اون وصف واجب است. مانند فرض کنیم که قدرت برای ذات باری تعالی، مانند حیات و علم برای ذات باری تعالی، قدرت و حیات و علم در چه مرتبه برای ذات باری واجب است؟ چون لازمه ی ذاته و هرچ و چون ذات در اصل وجود واجب است و اطلاق دارد، پس لازمه ی ذات هم به تبع وجوب ذات برای ذات وجود دارد و ضرورت دارد. و در اینجا این نکته را باید از نظر دور نداشت که معنای معلولیت اوصاف برای ذات نه به این جهت است که در برهه‌ای از وعاء مرتبه، حالا چه دهریه چه غیر دهریه، تصور انفکاک ذات از اوصاف بشود و بعد خود ذات اون وصف را به عنوان علیت برای خود ایجاد کند، بلکه این مسئله مستحیل است. فرق بین انفکاک ذات از اوصاف ذاتیه مانند علم و حیات و قدرت و بین معلولیت این اوصاف برای ذات روشن است. در انفکاک ذات از این اوصاف احتیاج ذات به این اوصاف به واسطه انفصال و انعزال ذات از اوصاف حاصل میشه، مثلا مثل خالقیت و مخلوقیت، رازقیت و مرزوقیت، رحمیت و مرحومیت، درست شد، قهاریت و مقهوریت، این اوصافی که ذات در مقام فعل این اوصاف را ایجاد می کند. خالقیت در صورتی است که مخلوقی باشد، اگر مخلوقی نباشد خالقیت هم معنا ندارد، چون این از نسب و اضافاته. ابوت در صورتی است که بنوتی باشه، اگر بنوت نباشه ابوت نیست، گرچه بنوت معلول است و ابوت علت، ولی اتصاف ذات به ابوت این منوط به اتصاف ذاتیست به بنوت. در عالم خارج انفکاک بین ابوت و بنوت محاله. این که یکی معلول برای دیگریست دلیل نیست که بین ابوت و بین بنوت انفصاله، بله بین ذات اب و ذات ابن انفصال است، زمانی اب بوده و اب نبوده، ولی بحث در اتصاف اب به ابوت. همینطور در اوصاف ذات باری غیر از اون اوصاف ذاتیه مثل علم حیات و قدرت، مثلا فرض کنید که مثل خالقیت، مثل رازقیت، مثل سایر مسائل اینها، رحمت و عطوفت و شفقت و قهاریت و امثال ذالک، این اوصاف لازمش اعمال اوصاف ذاتیه است، یعنی اوصاف ذاتیه در مقام عمل این ایجاد وصف زائد بر خود را به عنوان معلولیت بکنند، به نحوی که میتوان بین اوصاف ذاتیه و بین اوصاف فعلیه میتوان انفکاک قائل شد. زیدی که الان خلق شده است معناش این است که خالقیت در پروردگار نسبت به زید منتفی بود، چون معنا ندارد که خالقیتی باشد و مخلوقیتی نباشد. یا شما باید بگید که زید من اول الامر ازلا وجود داشته و همچون علم و حیات و قدرت ملازم با ذات بوده است و جدای از ذات معنا ندارد، چون معنا ندارد خود خدا هم میتواند آیا در خود این حیثیت را به وجود بیاورد که ذات او منعزل از علم باشه. خودش هم نمیتونه این کار انجام بده، یعنی خودش هم قدرت بر این ندارد که ذات خودش را منفک از علم بگرداند، یعنی در برهه ای ذات پروردگار جاهل باشه. میشه همچین چیزی؟ معنا نداره. آیا خدا میتواند خود را به حیثیتی قرار بدهد که در این برهه ای از برهه ها ناتوان باشه، عاجز باشه؟ معنا نداره. آیا ذات پروردگار میشه به حیثیتی باشد که در برهه ای از برهه ها میت باشد، حی نباشه؟ میگه معنا نداره. یعنی میت مساوی با عدم است. پس بنابراین اوصافی که لازمه ذات هست، این اوصاف گرچه معلول ذات است، اما نه به معنای این که معلولی که جدایی از علت باشه، یعنی منشأ این وصف ذات باریست، همچنان که منشأ برای اوصاف ما ذات ماست. بدون این ذات علم دیگه معنا ندارد، بدون این ذات قدرت معنا ندارد. در هر جا که وجود تحقق پیدا می کند، در اونجا همراهش علم و قدرت و حیات هم به عنوان معلول تحقق پیدا می کند، نه به عنوان سه عنصر جدا از اون ذات، بلکه به عنوان سه عنصر ملازم و منتزع از ذات بدون اراده ذات و بدون اختیار ذات. شما که الان حیات دارید و زنده هستید، این حیات آیا به اختیار شماست؟ نه. تا وقتی که شما وجودتون به این کیفیت است، حیات هم از این وجود انتزاع میشه، چه بخواهید چه نخواهید در اختیار شما نیست. تا وقتی که این وجود هست، قدرت نسبت از این وجود انتزاع می شود، چه بخواهید چه نخواهید. بله، اعمال قدرت در اختیار شماست. من قدرت دارم، می توانم این رو بردارم، می توانم بر ندارم. اعمال قدرت، نه اصل خود قدرت. خالقیت به اختیار ذات باریست، نه اصل قدرت بر خالقیت. قدرت بر خالقیت در اختیار ذات باری نیست، اون لازمه ذاته. چطور این که وجود ذات باری وجودش در اختیار باری نیست؟ یعنی نفس وجود باری برای ذات مساوی با عین ذات است، نه این که منفک و جدا بشه. بگیم که ذات پروردگار در وجود خودش مختاره، میتواند وجود خود را معدوم کند و میتواند وجود خود را حی بگرداند، در اختیار ذات باری نیست. چطور این که علم هم در اختیار ذات باری نیست؟ تصور بشود در برهی از برها ذات باری چیه؟ جاهله. جاهل نسبت به اشیاء، جاهل نسبت به ذات، جاهل نسبت به اشیاء خارجی است. و از اینجا ما میتوانیم به نکاتی برسیم، یعنی به مسائل، به علم عنایی حق برسیم و به انتباع وجودات علمی اشیا در علم عنایی حق میتوانیم از این نقطه برسیم که چه در مرحله تفصیل و چه در مرتبه اجمال، در هر دو مرتبه بین ذات باری و بین صور اشیا در علم عنایی تفاوتی نمی کنه، چه به علم اجمالی که معلومه به اجمال، چه معلومه به تفصیل. یعنی ذات باری اینطور نیست که نسبت به علم تفصیلی و اشیاء خارجی در یک برهه از زمان، نه حالا از زمان غلطه، در یک برهه از مراتب دهری ذات باری جاهل باشه و برای رفع جهل احتیاجی به تدریج حدوثات در زمان داشته باشه، که این حدوثات در زمان یکی پس از دیگری به منصه ظهور در بیاد و جامعه عینی بپوشه، یعنی این عینیت خارجی که صورت تفصیلیه اون حقیقت اجمالی در علم عنایی هست، این موجب بشه برای که اون آیه قرآنی که میفرد بیعلم الله المؤمنین منکم، این لیعلم، اینها آمدن مفسرین آمدن این رو تعبیر کردن، این لیعلم را به علم تفصیلی، یعنی این علم پروردگار نسبت به مؤمن در مقام امتحان، این علم پروردگار احتیاجی به جهت تفصیل دارد، یعنی جهت تفصیلی پیدا بکند. الان مشخص نیست که زید از عهده امتحان چگونه برمیاد، آیا از عهده امتحان سرفراز برمیاد یا اینکه از عهده امتحان خاسر و سرفکنده بیرون میاد. این امتحان میاد و وجود بعد از امتحان به عنوان وجود تفصیلی این علم پروردگار به او تعلق میگیره. بیلا میگن که خدا که جاهل نیست، ولی علم تفسیری پروردگار در خارج اون مقصود از لیعلم است. جواب این است که آیا این علم تفسیری بوده یا نبوده، بالاخره خدا نسبت به اون وجود عینی زید بعد از اختبار و بعد از امتحان آیا عالم است یا عالم نیست، دعوا نداریم. اگر بگیم عالم نیست، خب بنابراین ادعای جهل در ذات کردیم. اگر بگیم عالم است، پس لیعلم چه معنا داره؟ درست شد؟ خب دیگه حساب برچیده میشه دیگه. خب جواب این مسئله روشنه، لیعلم الله، نه اینکه این علم به خود خدا برگردد، یعنی خدا در مقام خارج برای افراد صورت عینیه او را ایجاد کند، یعنی به افراد بگه بفرمایید این زیدی که من او را اکرامش می کردم، این به خاطر این بود که از عهده امتحان اینجوری برآمد، حالا فهمیدید من بی خود اکرامش نمی کنم، حالا بی خود فهمیدید که من چرا به او اعتنا نمی کنم، چرا به این آقایی از امتحان دیدی خراب در آمد، این به خاطر اینه. اون صورت تفصیلی اعیان خارجی را به منصه ظهور قرار بدهد، این معنی که لیعلم الله، که خدا بداند، یعنی خدا در مرعا و منظر قرار بدهد این حقایق اشعار، تا اینکه نه یه فردا بگید چرا اینو بهش برد اونو جهنم برد، خدا میگه بفرما اینا دیدی که این در امتحان اینطور در آمد، اونم در امتحان اونطور در آمد. اما اگر بخواد این به خود ذات برگرده، خب لازمه چیست؟ اثبات جه در ذات پروردگار است و امثال زاده. حالا این علم و حیات و قدرت که انتصاب ذات پروردگار دارد، این واجب است و معلول برای ذاته، اما نه این که منفک از ذاته، معلول و انفکاک نیست. درست مانند چی؟ درست مانند حرکتی که این حرکت انتصاب ذات به حرکت به بالعرض و المجازه، ولی کن به ذات دیگر، این چیه؟ بالحقیقه است. شما فرض کنید که کیب مفتاح رو فرض کنید که میچرخونید، این حرکت در اینجا واقع شده برای ید و برای اصل مفتاح. واقعا میتوانیم حرکت را نسبت به ید بدیم، بگیم الید متحرکه، میتوانیم حرکت را به مفتاح بدیم، بگیم المفتاح متحرک، ولی چند تا حرکت؟ یک حرکته. این حرکت هم قائمه به ید است و هم قائمه به مفتاح، ولی حرکت مفتاح علت برای حرکت ید است، یا حرکت ید علت برای حرکت مفتاحه، به عکس. ولی این که حرکت مفتاح معلول حرکت ید است، آیا موجب انفکاک بین حرکت ید خواهد شد با حرکت مفتاح؟ نه، یک حرکت واحده. درست این مثال را شما در ذات و اتصاف اوصاف به ذات، این مسئله را میتونید تحقیق کنید که ذات اقتضای علم و حیات و قدرت میکند بدون اختیار، منتها وجوبی که برای علم و حیات و قدرت است بالعرض و المجاز است، اما اون وجودی که برای ذات است بالحقیقه است. علم و حیات و قدرت هم واجب است، ولی وجوب علم و حیات و قدرت وجوب معلولی است نه وجوب علی. این وجوب معلول وجوب وجود ذات است، یعنی چون ذات وجود دارد و وجود برای او واجب است، پس بنابراین باید علم و حیات و قدرت هم برای او واجب باشه. درست شد؟ حالا این علم و حیات و قدرت وقتی که جنبه تقید پیدا میکنه، آیا میتوانیم بگیم که اون وجوبی که مترتب بر علم و حیات و قدرت است، آیا اون وجوب هم تسری میکند به اون ذات؟ اون اوصاف هم برای اون ذات واجب میشن؟ دیگه این دیگه نمیشه. چرا؟ چون همونطوری گفتیم وجوب دیگه قابل تشکیک نیست. وقتی که یک وجودی مقید شد، یعنی از مرتبه اطلاق در آمد و فقط اطلاق است که میتواند منشأ برای وجود بشود و هر چیزی که از مرتبه اطلاق بیرون بیاد، ولی و به هر سعی که میتواند باشد و به هر ظرفیتی که میتواند باشد، باز به مرتبه امکان ذاتی داره، متصل به امکان ذاتی است. ما دیگه چیزی فاصل بین امکان ذاتی و وجود نداریم، یا واجب است یا ممکن است یا ممکن، چیز دیگه ای نداریم. درست شد؟ بله، می شود ذات باری وجودش، وجود مقیدی که به اضافه اشراقیه و به افاضه اشراقیه موجب تحقق عیان خارجی شده، می تواند دارای سعی و سی و سع باشه. او یه مطلبی است، به هر مرتبه از سعی برسه، حتی سعی وجودی رسول اکرم که دیگه اولین نقطه بد به عالم وجود است و اولین واسطه خلقت، باز امکان ذاتی است. باز وجود پیغمبر مهر ماهیت بهش خورده، این مهر ماهیت او را از وجود در میارد و ملحق به امکان میکند، هرچه میخواد باشه. فقط میتواند وجودی که مهر ماهیت بر او نخورده، اون وجود میتواند متصف به واجب باشه. بنابراین حکما از آنجایی که دیدن وجودات مطلق، این وجودات مقید، اینها دارای حدود عدمی هستند که حدود عدمی اونها عبارت است از همون جهات تقید اونها و محدودیت های تقید اونها در ناحیه وجود، در ناحیه علم، در ناحیه قدرت، در ناحیه ماهیات، خلائق، تمام اعیان خارجی آمدن و این وجود مطلق را از وجود مقید آمدن جدا کردن. یعنی گفتن که اون وجود مطلق در مرتبه اطلاقش نمیتواند با تقید جمع بشه، لذا نمیتواند متصف به حدود عدمی بشه. از یک طرف دیدن که این وجودات خارجی بالاخره اسم وجود برشونه، اینا اعدام که نیستن، الان این کتاب وجود و این الان ما وجود و این فرض کنید که ضبط وجود و عرض و سما همه وجود و انسان وجود و وجود را نمیتوانن از او دفع کنن و اصالت الماهیه هم که نیستن، اصالت الوجود هستن. این وجود را از کجا آورده؟ از کیسه خالش هم که نیاورده. پس بنابراین این وجود را آمده از وجود حق آمده، این وجود را جدا کرده و این جدایی عبارت است از حدود او، اون حدود عبارت است از اوصاف عدمیهی که این وجود به خود میگیرد، به نحوی که اگر این اوصاف عدمیه را شما بردارید، این وجود میشه وجود مطلق. چون این اوصاف عدمیه را دارد مقید است. شما بر وجود ذات یه دو اوصاف عدمی دارید، عدم علم مطلق. خب علم مطلق مالی کیه؟ مال پروردگار. ذات عدم علم مطلق دارد، یعنی چی؟ یعنی علم مقید. عدم قدرت مطلق، یعنی قدرت مقید. عدم حیات مطلق، یعنی عدم نمیدونم وجود مطلق، یعنی عدم ازلیت یعنی حدوث، عدم ابدیت یعنی انتها. این عدم هایی که همه بر میگرده به ماهیات، به ما انها مقیده، این عدم ها آیا ذات پروردگار متصف به این عدم ها میشود یا نمیشود؟ این ذات پروردگار متصف به این عدم نمیشه. چرا متصف به این عدم نمیشه؟ به خاطر این ذات پروردگار مطلقه و وقتی که مطلق شد لذا نمیتواند این عدم را برداره. و از اونجایی که این عدم منتزع است از وجود مقید، چون اگر وجود نبود اصلا عدم هم معنا نداشت دیگه، عدم مضاف دیگه معنا نداره. وقتی شما میگید زید در اینجا نیست، نبودن مطلق را که در اینجا اثبات نمی کنید، نبود زید را میخواید در اینجا اثبات کنید. یعنی در واقع نهی که نبود اثبات نمی شود، بود در اینجا نفی می شود. این حالا این مسامحه در تعبیره، حالا ما اینطور میگیم شما نبود زید را میخواید در اینجا اثبات کنید که زید در اینجا نیست، در این جلسه زید وجود ندارد. خب حالا اگر اصلا زیدی نبود، اصلا زیدی نبود، خب دیگه شما در اینجا چه چیزی رو میخواید نفی کنید؟ پس اینی که شما میخواهید یعنی اصلا فرض کنید که به ذهن شما، حالا سالبه به انتفاع موضوع ما تصور کنید، بالاخره یه عدم مقیدی را که شما میخواهید اثبات کنید باید اون مقید ولو ذهنن به وجود ذهنی وجود داشته باشه یا نه؟ درست شد؟ الان شما یه عدم مقید بدون تصور قید شما در اینجا بیارید ببینم، یه عدم بگید عدم زید، آن زید رو تصور کردید، عدم امر تصور کردید، عدم اسد، باز اسد رو تصور کردید، یه عدم مقیدی شما در اینجا اثبات کنید بدون اون چی جنبه اضافهش، این که محاله. بله تصور عدم مطلق میتونید بکنید،
عدم عدم،
بله
عدم عدم،
عدم عدم، عدم عدم یعنی چی؟
خود عدم مفهوم داره دیگه، بله چیز که نداره
نه دیگه، اون خودش یعنی مساوی با خودش دیگه، یعنی اون عدم دیگه در اونجا مطلقه، نه عدم به عنوان ماهیت، عدمی که متعلق به ماهیت، به ماهیت مقیده، منظور اونه، عدم زید، عدم عز، عدم سما، عدم مجرد، عدم مبتعاد، عدم این عدم بدون تصور اوش محاله، مگر اینکه نفس عدم رو شما تصور کنید. شما در عدم عدم هم باز خود دوتا عدم مطلق رو تصور کردید. عدم عدم یعنی چی؟ یعنی وجود مساوی با وجود دید. یعنی دو عدم مطلق رو تصور کردید، با نفی عدم اول اثبات وجود کردید، اثبات وجود مطلق، نه باز اثبات وجود مقید. یعنی باز در اینجا جنبه قیدی در اینجا لحاظ نشده، جنبه قیدی در اونجاییست که محدودیت باشه، یا محدودیت عدمی یا محدودیت وجودی. این محدودیت عدمی منتزه از چیست؟ منتزه از محدودیت وجودی است. از اینجا استفاده می کنیم که ذات باری متصف به محدودیت وجودی هم نمی شود. این ریشه برای این بحثی است که مرحوم آخوند در اینجا ذکر کرده. یعنی ذات باری، یعنی حکما و اون مطلبی رو که مرحوم اصفهانی با مرحوم آستحمد در مراسلاتشون محط بحث بود این بود که مرحوم اصفهانی در مقام این است که همونطوری که اعدام مقیدات بر ذات باری هم نمی شود، چون اعدام مقیدات منتزع از خود مقیدات هستند، پس خود مقیدات هم متصف به ذات باری نخواهند شد، یعنی ذات باری متصف اونها نخواهد شد. اتصاف علم کلی به ذات، اتصاف قدرت کلی به ذات و اتصاف حیات کلی به ذات، همین که به این وجود قید خورد از ذات باری منعزل شد. این دعوای بین مرحوم آستحمد و مرحوم کیه؟ مرحوم اصفهانی است. درست شد؟ خب حکما در اینجا به واسطه این قضیه آمدن قائل به تشکیک در مراتب وجود شده، گفتن که وجود در یک مرتبه مرتبه اطلاقی است، یعنی نتوانستن واقعا این قضیه رو با هم جمع کنن، یعنی نتونستن دیگه، یعنی بندگان خدا خب بیش از این نمیرسید دیگه به استراتژیشون. یعنی نتوانستن مرتبه قید را حل کنند، نتوانستن حقیقت قید را بدانند که حقیقت قید چیست. آمدن قید را به عنوان یک چارچوبی که سد سکندر به عنوان مانع کلی آمده در قبال بین اون عین خارجی و بین پروردگار که وجود اخلاقی داره آمده یه حجاب قرار داده. بوده چطور ممکنی همچین سدی برداشته بشه و آب این سد دیگه روان بشه در همه دشت و در همه چیز؟ نمیشه باشه. این سد وجود داره چون ما قید را میبینیم و چون در ذات باری انتفاع قید مطلق است و یه نحو امکان، پس بنابراین وجود مقید با وجود مطلق به هیچ وجه سر سازگاری ندارد. اینجاست که همونطوری که اعدام مقیدات بر ذات باری هم نمی شود، مثل اعدام مطلق وجوداتی که این عدم منتزع همون وجود است، اون وجود هم ذات باری متصف به اون وجود نخواهد شد. روشن شد قضیه؟ اما اگر ما طبق همون بیانی که قبلا رفقا نمیدونم یادشون هست یا نه، در تفسیر مسئله ماهیت که ماهیت حقیقتی نیست مگر وجود، و به نحوی ما ماهیت را توضیح دادیم که نفس ماهیت عبارت از وجود، یعنی وجود دو شکل دارد، یکی بیشکلی و یکی شکل دار بودن، و هر دو یک حقیقت است. به آن کیفیت پس بنابراین دیگه اصلا غیری وجود ندارد، یعنی غیر به این معنا وجود ندارد، نه اینکه غیر وجود ندارد. غیر وجود داشتن که یه امر تکوینی است بالاخره، خب انسان که نمیتواند اون امر تکوینی رو انکار بکنه. یعنی مقیدات در عالم از حیث اینکه خود غیر اونها هم عین وجود است، پس بنابراین فاصله ای بین اونها و بین وجود اطلاقی دیگر نیست. درست مثل دریایی که شما یه قطره در نظر بگیرید، این قطره کرویت داره، شما این قطره کروی را تا وقتی خارج از دریاست جدای دریاست، وقتی که این قطره را در دریا میریزید این قطره تبدیل به چی میشه؟ بدون کره میشه. دوباره این قطره از دریا بیاد بالا دوباره تبدیل به چی میشه؟ کره میشه. پس کره بودن نفس وجود ماهیت. شما میتونید بین کرویت و بین ماهیت انفصال قائل بشید؟ یعنی کرویت نفس ماهیت است. شما کرویت بدون ماهیت تصور کنید، یعنی این یک قطره ما یک میلی گرمش به کرویت مربوطه، 9 میلی گرمش به ماهیت مربوط. این امکان نداره.
خیلی سید نه داری واضح سنخیه ولی این داری واضح مثلا به سعر وجودی،
سعر وجودی به حاله، یعنی سعر
وجودی هیگه نحن هانو کلام عن نفس الخیبیه، الخیب هی الحدود، الحدود الموجودیه. یعنی الان
یعنی سبعه تفاصل الان مثلا تصوروا هذا المصر، احنا مثلا نزل مثلا كوب من الماء من البحر، هذا الكوب اما ان يكون مدور وكرة، اما ان يكون مكعب، اما ان يكون مثلا، كلها على حسب الساعة الوجودية وكلها اشكال مختلفة، ولكن نفس الكروية ونفس المكعب وغير ذلك هذا نفس المائية.
ولكن هذا لا يجعله مطلق،
ما في مشكلة، اصل الوجود مطلق ليش كروية؟ لا، الله تعالى ليس بالكرة ولا بالمستطيل ولا بالمربع وغير ذلك، ولكن أصل الوجود، يعني أصل الوجود المائية هو ليس مطلق.
ليش؟ فقول لك نحن كلامنا الآن عن هذه النقطة. بأيها من الأحوال
الله متصف بها. ليش؟ من حيث الوجود لا من حيث الكروية. الله تعالى ليس بالكرة، والله تعالى هذه النقطة والكروية هذا.
هي تسلم العينية من الطرفين.
نعم.
النقطة هي الله والله هي من
الله. نعم هذا هو.
هذا حتى يخالف مبنى العلامة حينئذ.
لا هذا لا يخالف. إحنا نقول لا.
العلامة يبقى.
نعم. ما إشكاليشون بإنجا برمیگرده. که اگر ما عینیت مصداقی را بخوایم در نظر بگیریم این اشکال وارده. عینیت مصداقی نیست. بلکه عینیت ماهوی است. ماهیت انسان این ماهیت انسان و این وجود انسان نفس وجود الله تعالی است. نه مستاق بگیم که الله هو هازا، نه، این که بگیم الله هو هازا این چیه؟ این یعنی الله مساویه با اینه. الله مساویه با نقطه نیست، نقطه عین الله هست، نه الله نقطه هست. این همون مسئله است که من وای حداد میفرمودن در اونجا چیده. لذا این با این مطلب یه قضیه روشن میشه، یعنی اشکالی که برای حکما به وجود آمده و به واسطه اون اشکال که جنبه تقید ماهیات هست و موجب شده است که ذات بادی را متصف به او نکنن و قائل به تشکیک در وجود بشن، با حل مسئله ماهیت و برداشت تقید این اشکال از بین میره.
چطور قائل به وحدت وجود میشن مثلا با اینکه در واقع
خب اینا میگن که وحدت وجود قبول داریم، یعنی حقیقت وجود یکیست، ما دو معنای مخالف از وجود نداریم. وجود یک حقیقت واحده است که دارای مراتب تشکیکیه. مثل که فرض کنیم که نوع ضوء، الان ضوء شمس این یک حقیقت واحد است، اما این مراتب تشکیکی داره. ضوء شمسی که الان در خود کره شمس هست، اون دارای یک شدت نوریه و قوه و اون ظهور قهاریت اون اشعه شمسی است در اون محیط و در اون کره. اون ضوءی که الان بعد از گذشت میلیون ها کیلومتر به زمین میرسه، اون هم همونه، منتها در این رتبه. منتها ما نمیتوانیم بگیم اش شمس و هاز المقدار من از ذو الذی احنان، مثلا ما او رو میبینیم و ما او رو مشاهده میکنیم، این مقدار از ذوی که الان به دست ما میخوره و دست ما رو گرم میکنه، چه مقدار می گرم میکنه؟ 40 سانتی گرم چیز 40 چی 40 درجه فرض کنید که گرم میکنه. اون اشعه ای که در خود کره شمس هست 6000 درجه گرم میکنه. ولی ما میتونیم بگیم که این اشعه ای که الان در اینجاست جدای از اوست و فاصله افتاده و ارتباطی نداره. ما دو ماهیت ذو داریم، یه ماهیت ذوی که در اونجاست 6000 درجه است، یه ماهیت هم در اینجا داریم، این چیه؟ فرض کنیم که 40 درجه مثلا گرم میکنه. نمیتوانیم بگیم. اینا که میگن وقتی در وجود اینو میگن، یعنی میگن یه ذوقه ولی این ذوق دو مرتبه داره، در اون مرتبه قهاریت داره، در این مرتبه ضعیفه. پس بنابراین بین این و بین اون در شدت و ضعف همین ایجاد فاصله کرده. همین که این ضعیف است این نیست و همین که این قوی است این نیست، ولی یک حقیقت حقیقت واحده.